دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۹ اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، با نگاهی به اعدام بامداد امروز در اصفهان که واکنش های داخلی و بین المللی را به همراه داشته و همچنین مشاجره لفظی مقامات تهران و کابل بر سر حقابه رود هیرمند. اما در ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان را بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام برای 3 متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی خبر داد. در پی اعلام خبر اعدام این 3 نفر، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با ابراز خشم و ناراحتی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعدام این 3 تن را قتل فراقضایی خوانده و گفته است فقط هزینه بالای سیاسی است که می‌تواند حکومت را مجبور به عقب نشینی کند. شب گذشته و پیش از اجرای احکام اعدام، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار توقف اجرای این حکم شده و افسوده بود که این احکام نشان می‌دهد که حکومت ایران از اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا امینی شکل گرفت درس نگرفته است. حکومت طالبان روز پنجشنبه در واکنش به اخطار ابراهیم رئیسی درباره حقابه، مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی اطلاعی از وضعیت آب رودخانه هیرمند متهم کرد. طالبان در بیانیه نوشت مقامات جمهوری اسلامی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل کنند و بعد از آن با الفاظ مناسب خواسته‌هایشان را مطرح کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در استان سیستان و بلوچستان به طالبان اخطار داد که هرچه سریع‌تر حق مردم سیستان و بلوچستان را بدهند. در پی این گفته‌ها یکی از فرماندهان طالبان که به ژنرال موبی معروف است، با انتشار ویدیویی به تمسخر ابراهیم رئیسی پرداخت. طالبان در بیانیه خود مدعی شده که به توافق سال 1351 میان دو کشور متحد است، اما به دلیل خشکسالی در رودخانه هیرمند آب کافی وجود ندارد. روز جمعه جده میزبان نشست سران اتحادیه عرب است که برای اولین بار پس از 12 سال بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نیز در آن شرکت می‌کند. در پی سرکوب معترضان در سوریه و سپس آغاز درگیری‌های نظامی، این کشور از اتحادیه عرب اخراج شد. عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای منطقه در طول سال‌های گذشته از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کردند. تغییر رویکرد این کشورها و عادی‌سازی روابط با دمشق علی‌رغم مخالفت کشورهای غربی از جمله آمریکا انجام شده است. در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، نیز پیش از سفر به ژاپن برای شرکت در نشست اتحادیه عرب راهی جده شد. این خبر در حالی اعلام شده است که نشست سران اتحادیه عرب تحت شعاع بازگشت سوریه و دعوت از بشار اسد قرار دارد. و همزمان با افزایش تلفات در سیل سنگین و کم سابقه در شمال و شمال شرق ایتالیا در پی طغیان رودخانه‌ها، مقامات محلی در منطقه امیلیا رومانیا روز جمعه هشدار دادند که ادامه بارندگی قربانیان بیشتری خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، تا اولین ساعات بامداد روز جمعه دست کم 13 جسد در استان راونا به دست آمد و شماری نیز ناپدید شدند.
ممنونم از تو جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به واکنش ها به اعدام 3 متهم جوان اصفهانی که امروز صبح در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
من تو گفتم من هیچ کدوم رو
می‌پردازیم به مشاجره لفظی مقامات طالبان و جمهوری اسلامی بر سر حقابه رود هیرمند.
ما میتونیم همیشه هر وقت جلو آب خود بگیریم الا اونا یک مایلی به امرای ما امضا کنن که بالمقابل آب بر ما چیز بدن.
و نگاهی داریم به اجلاس گروه 7 در ژاپن. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. بامداد جمعه در خروسخان صبحی که میتوانست آسمانش رنگی دیگر برای ایرانیان داشته باشد، سه متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. سه متهمی که روز چهارشنبه در دستنوشته ای از مردم ایران خواسته بودند نذارید ما را بکشند، ما به یاری شما نیاز داریم، در حالی اعدام شدند که قرار بود پرونده اعاده دادرسی آنها صبح روز شنبه از سوی وکلای آنان در دادگاه ارائه شود. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این پرونده. فرشته، از جزئیات این پرونده و اعدام برامون بگو.
پروانه، امروز صبح همونطور که گفتی در بیخبری کامل، یعنی نه خانواده های این سه نفر نه وکلاشون هیچ کدوم اطلاعی نداشتن، در بیخبری کامل اعدام شدن و همه حتی خانواده هاشون از طریق خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، مال در واقع رسانه قوه قضاییه، از اونجا متوجه شدن که این سه نفر اعدام شدن. بعد از اعدام اینها محسن کاظمی، برادر مجید کاظمی، هم در مقابل زندان دستگرد اصفهان بازداشت شده. اونطور که پسر عموی امیر کاظمی به ما گفت در مقابل زندان بازداشت شده و گفتش که پیکر هیچ کدوم از این سه نفر رو به خانواده هاشون تحویل ندادن. آخرین خبری که ما داشتیم این بود که پیکر سعید یعقوبی رو در کرد سفلا از توابع اصفهان دفن کردن، ولی پسر عموی مجید کاظمی میگفت که خانواده اون دنبال این هستن، یعنی دارن پیگیری میکنن ببینن کجاست، احتمالاً میبرن حبیب آباد اصفهان. اما در شرایط این سه نفر اعدام شدن که اونطور که ما خبر داشتیم فردا صبح، یعنی شنبه صبح، قرار بود وکیل مجید کاظمی درخواست اعاده دادرسی رو رسما در دیوان عالی کشور ثبت بکنه. یعنی اگر امروز اعدام نمی‌شدن و فردا این درخواست ثبت می‌شد، بر اساس تفسیر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، حکم کاملا باید متوقف می‌شد و وارد پروسه دیگری می‌شد. اما امروز اعدام کردن، این فرصت داده نشد که درخواست اعاده دادرسی رسما ثبت بشه. در شرایطی هم اعدام شده که روزهای اخیر درخواست‌های بیشماری از سوی شهروندان و چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری داخل و خارج از ایران برای توقف حکم اعدام داده شده بود. تعدادی از شهروندان اصفهانی هم یک شنبه شب، هم چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه راهی زندان دستگرد اصفهان شده بودند، اعلام نگرانی می‌کردند، می‌خواستند حکم متوقف بشه. و خبرگزاری میزان، مدیر خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه است، در توییتر رسما نوشته بود که چنین حکمی قرار نیست اصلا اجرا بشه و تکذیب کرد. خود میزان هم گفته بود قرار نیست اجرا بشه، ولی امروز صبح این اتفاق افتاد.
روز گذشته وزیر کشور به اصفهان سفر کرد و بسیاری حدس و گمانهایی بود که خب این سفر در پی این احکام اعدام صورت گرفته. فرشته، چه واکنش‌های داخلی رو ما داشتیم درباره این احکام اعدام که اجرا شدند؟
دقیقا این سفر وزیر کشور بی ارتباط با این اعدام ها نمیتونه باشه، به دلیل فضای اصفهان، اعتراضاتی که مردم اصفهان داشتن در مقابل زندان دستگرد. و از یک طرف خب بحث این هم بود که دادستان اصفهان آقای جعفری مشخصا گفته بود که اینا باید اعدام بشن و تمام تلاشش رو در این راستا به کار میبره. اما واکنش های بسیار زیادی داشته. شاید اولین واکنشی که اومد از مولوی عبدالحمید باشه که همزمان شد این قضیه با خطبه های نماز جمعه زاهدان و یک جمعه اعتراضی دیگه در زاهدان که مولوی عبدالحمید گفته که با اعدام نمیشه جلوی یک ملت رو گرفت و گفته که این اعدام ها به نام اسلام انجام میشه، اما چنین چیزی وجود نداره. این نتیجه نوعی نگاه خاص به دینه و به مردم دنیا میگم که این اعدام ها به دین اسلام هم ربطی نداره. همونطور که قبل از اعدام ها واکنش ها بود، به خصوص بعد از اینکه دست خط این سه نفر از زندان دستگرد بیرون اومد که گفته بودن نذارید ما رو بکشن، الان هم همون واکنش ها ادامه داره. خیلی ها اشاره میکنن به این ناتوانی در مقابل حکومتی که به راحتی اعدام میکنه و خیلی ها ابراز نگرانی میکنن از پرونده های دیگه مشابه، پرونده های محاربه از معترضانی که بازداشت شدن، به خصوص پرونده اکباتان که وقتی اینطور اینا رو اعدام کردن جون کسانی دیگری هم در خطره.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به اعدام امروز صبح در زندان دستگرد اصفهان. اما جمهوری اسلامی برخلاف خواسته های مردمی و واکنش های بین المللی در توقف اجرای این احکام 29 اردیبهشت 1402 را به روزهای اضافه کرد که در 44 سال گذشته جمهوری اسلامی با اعدام آنها را در تاریخ ثبت کرده است. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی با این همه واکنش و فشار داخلی و بین المللی همچنان بر اعدام پافشاری می کنند؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند. آقای غفوری، این پرونده سر و پا ابهام بود و حتی این سه متهم در اعترافات اجباری خودشون اتهام کشتن دو بسیجی و یک مامور پلیس رو نپذیرفته بودند، اما قوه قضاییه با وجود همه این ابهامات این احکام رو اجرا کرد. چرا این همه عجله داشتند برای کشتن این سه متهم در اصفهان؟
ببینید، اصلا این اعدام نبود. این ما کلن با اعدام به عنوان یک مجازات مخالفیم، اما اون موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک قتل فراقضایی است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اصول دادرسی عادلانه یک دادرسی اصلا برای اینها اعمال نشد. اولا که اینها تنها مدرکی که در پروندهشون بود اعترافاتی بود که زیر شکنجه عقد شده بود. شما این رو به هر سیستم قضایی در دنیا بگویید میگوید که حکمی که بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر بشه از وجاهت قانونی خارجه. غیر از اون، فشار بر اعضای خانواده متهم ها هم اومده بود به خاطر برای وادار کردن این افراد به اعتراف علیه خودشون و دیگران. محروم کرده بودن اینها رو از حق دسترسی به وکیل انتخابی، مخصوصا در مرحله اولیه دادرسی که بسیار مهمه. دادنامه سرشار از نقص بود، سرشار از ایراد بود. یک دادنامه عجولانه ای رو درست کرده بودن و به همین خاطر که ما میگیم این حکم محصول یک فرآیند قضایی نبوده، بلکه یک برنامه امنیتی بوده برای اعدام چند نفر که بخوان ارعاب یا هراس افکنی بکنن، جامعه رو به نوعی کنترل بکنن که اگر شما بیاید در خیابان و بخواید اعتراض بکنید، ما اینگونه میتونیم انتقام بگیریم از شما. به همین خاطر هست که نه تنها ما، بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر این اعدام ها رو در راستای همون پروژه امنیتی و هراس افغانی جمهوری اسلامی میخونن و اون را قتل فراقضایی میدونن.
خب، بسیاری هم بر این باور هستند که جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار میگیره از ابزار اعدام استفاده میکنه. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟ این اعدام ها رو چقدر مرتبط میدونید با وضعیت قدرت در جمهوری اسلامی؟
اساسا جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار استفاده میکنه در شرایط مختلف بر مبنای اتفاقات سیاسی. میزان اعدام در ایران بالا و پایین میشه و این بسیار مسئله مهمی است. قبل از هر انتخاباتی اینها کمتر اعدام میکنند به خاطر اینکه نیاز دارن به رأی مردم. بعد از هر اعتراضی به خاطر اینکه هراس دارن از وقوع مجدد اون اعتراضها، تعداد اعدامها زیادتر میشه، بالاتر میره. اما مسئله ای که اینجا خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی اگر ببینه هزینه بالایی پرداخت میکنه، چه از نظر اعتراضات داخلی چه از نظر فشار بین المللی عقب مینشینه. ببینید، اول آمدن تک تک یکی دو نفر رو از معترضان اعدام کردند، دیدن خیلی واکنش جدی گرفت، مدتی عقب نشستن، دوباره اعدام‌های در مرتبط با معترضین رو شروع کردن. اگه دست خود جمهوری اسلامی بود احتمالاً می‌خواست که 10 نفر رو بلکه بالای 100 نفر آدم رو اعدام بکنه بعد از اعتراضات، به خاطر اینکه بیاد و قدرت خودش رو نشون بده، اما این قدرت رو نداشت. الان داره کم کم فضا رو تست می‌کنه و چون این کاری انجام میده، به همین خاطره که من فکر میکنم که یک واکنش بسیار جدی و قاطع مخصوصا از جانب جامعه جهانی میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه و جانهای بیشتری رو نجات بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تردید نمیکنه اگر بتواند اعدام میکند با همون اهدافی که گفتم، یعنی کنترل جامعه.
شما اشاره کردید به اینکه واکنش باید جدی تر باشه از سوی جامعه بین الملل. خب ما در روزهای گذشته واکنش هایی رو داشتیم از سوی نهادها و افراد سرشناس بین المللی در خصوص این اعدام ها. چه واکنشی رو میتونه غرب و کشورهای دیگه نشون بدن در قبال جمهوری اسلامی که کمی از این وضعیت ما رها بشیم و جمهوری اسلامی این اعدام ها رو ادامه نده؟ چه واکنش جدی رو میتونیم داشته باشیم از توی جامعه بین الملل؟
نکته بسیار مهمی. ببینید، واکنش صرفا به ابراز تأسف و محکوم کردن این جنایت ها نباید محدود بشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونم بگم که وقعی نمیگذاره به چنین واکنش هایی. واکنش باید میتونه واکنش های عملی بشه. غیر از تحریم های مرتبط با حقوق بشر، کشورهای غربی، کشورهای اروپایی میتونن سفرای خودشون رو بخوان از تهران برگردونن، همون کاری رو که بعد از صدور حکم دادگاه میکونس کردن، و این فشار هماهنگی که بر جمهوری اسلامی آوردن باعث شد که ترورها در خاک اروپا ادامه پیدا نکنه. همین رو میتونن در مورد اعدامهای داخل ایران انجام بدن. لیست گذاری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا که تا الان ازش خودداری کردن میتونه یک واکنش باشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران به هر حال دخیل است در تمام این پرونده های امنیتی، در بازداشت ها، در بسیاری از مراحل بازجویی هم به همین صورت هم سپاه دخیل است، هم وزارت اطلاعات. برای همین من فکر میکنم که واکنش ها اگر گام بردارند به سمت عملی شدن و از صرف محکوم کردن شفاهی گذر بکنن، این میتونه فشار رو بر جمهوری اسلامی اضافه بکنه.
تا همین لحظه چه واکنش هایی رو داشتیم به این اجرای احکام اعدام در اصفهان؟
ببینید، مثلا پارلمانترهای اتحادیه اروپا مثل هانا نویمن من دیدم که واکنش نشون داد، نماینده های پارلمان خود آلمان مثل ایوان ری و مارتین رنر اینها واکنش نشون دادن، محکوم کردن. از اون طرف در استرالیا به همین صورت وزیر امور خارجه دولت دستایش محکوم کرد، یک سناتور استرالیا دیگر رو من دیدم محکوم کردن. ببینید، همینطور که گفتم این موج محکومیت شروع شده، ادامه خواهد داشت. ما انتظار داریم در ساعات آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به ایران، مخصوصا گزارشگر ویژه، هم بیانیه های خودشون رو صادر بکنند. اما همونطور که گفتم این بیانیه ها باید به سطح عمل برسه، واکنش دولت ها رو و نهادهایی مثل اتحادیه اروپا رو به دنبال داشته باشه تا ما بتونیم بگیم که یک واکنش جدی بوده. باید از صرف واکنش های لفظی یک گام فراتر بره.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند همراه ما بود.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در واکنش به سخنان تهدیدآمیز روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی درباره موضوع حقابه ایران از هیرمند، طالبان در بیانیه‌ای میگوید الفاظ نامناسب از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نباید تکرار شود. از اینکه در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه خوشسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده، به گفته طالبان دریای هیلمند تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خوشسالی رنج می‌برند و آب کافی ندارند. در چنین وضعیتی خواست مکرر ایران برای آب و اظهارات نامناسب در رسانه‌ها زیان‌آور است. مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را درباره آب هیرمند تکمیل کنند. در واکنش به این بیانیه طالبان، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه در توییتی به این موضع‌گیری واکنش نشان داد و گفت در ماه‌های اخیر مکررن از ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواسته طبق عهدنامه هیرمند به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را برای ایران فراهم کنند و که این موضوع از سوی افغانستان صورت نگرفته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته سیستان از خوشسالی رنج میبرد و ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است، نه صدور بیانیه سیاسی. در همین زمینه عبدالله هیواد، کارشناس حوزه آب از افغانستان که در حال حاضر در لندن ساکن است، درباره عدم دسترسی تهران به حقابه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد میگوید ایران به تعهداتش در قرارداد 1351 عمل نکرده است.
زمانی که دولت افغانستان و دولت ایران مائده ای را که امضا کردن، دو وقت افغانستان یکی از سیرابترین ممالک منطقه بود. ما تقریبا 74 میلیارد متر مکعب آب سالانه چارج داشتیم، یعنی برف می بارید و باران می بارید و ما آب داشتیم و از این آب یک مقدار از این به ایران، یک مقدار از این به پاکستان، یک مقدار از این به تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان سرازیر می شد که ما جلوگیری یا به اصطلاح مهار از این آبها را امکاناتش را نداشتیم. فلحاظا ما اجازه داده بودیم، آزاد بود، می توانستن گونه استفاده کنن تحت هیچ معایدی. باعث وزی که دولت افغانستان می توانستن که چیز کمه یا بارتر می کردن. فرض مثال اگر از ما 14.3 میلیارد متر مکعب آب به ایران میره یا 19 میلیارد متر مکعب آب ما به پاکستان میره، به مقابل از او بر ما یا گندم یا تیل یا مبرین یک چیز مقصد بر ما باید اونا به مقابل از این میادن. اما متاسفانه که اونا هیچ زمان از آبهای اضافی که استفاده میکردن بر ما چیز ندادن. باعث مملکت بالا دست به حساب آب، ما میتونیم همیشه هر وقت جلو آب خود بگیریم الا اونا یک مایدی بمرای ما امضا کنن که بالمقابل آب بر ما چیز بدن. و دولت فعلی افغانستان بونمو صلاحیت نداره به خاطر اینکه برسمیت شناخته نشده. به ارتباط رود هلمند باید ما بگویم که ما بمرای ایران یک مایده در زمان 1351 داشتیم که در او اصلا 22 متر مکعب آب فی ثانیه بودک و شای وقت ما خاطر حسنیت همسایگی 4 متر مکعب آب دیگرم فی ثانیه اضافه کردن که 26 متر مکعب آب شوه که در کل میشه 818 میلیون متر مکعب آب. حالا که در حالت فعلی از 3 دریای بزرگ ما که دریای هلمند است، دریای هریرود است و دریای مرغاب است که از طریق ترکمنستان باز سرازیر میشه داخل ایران، ما در حدود 14.3 میلیارد متر مکعب آب ما داخل ایران سرازیر میشن. از آبهای ما 900 میلیون متر مکعب آب ما را ایران بالای کویت $1.03 میفروشن. مایده که ما به امره ایران داریم وقتی که توافق نامه نشته میشه هر دو طرف باید امو مواردی که ذکر میشه او را باید احترام بکنن. مثلا ما اگر آب میدیم بالمقابل ایران هم، دولت ایران هم باید بر ما چیزهای بتن که بوده توافق نامه ذکر شده که هیچ موارد را، یعنی تقریبا اکثریت موارد را اونا هیچ احترام نگذاشتن. و امی مایده که ما به امره ایران داشتیم او فعلا ملغاست به خاطر از اینکه قرار بود کرای ترانزیت بر ما بتن، قرار بود که سرمایه‌گذاری داخل افغانستان بکنن، قرار بود که بسیار چیزهای دیگه را به امره افغانستان بکنن که متاسفانه هیچ موردی را اونا احترام نگذاشتن. فلحاظا ما نظر به مو قرارداد 1951 که داشتیم ما هیچ مسئولیت به مقابل ایران نداریم که تا یک قطره آب هم ما به ایران
بدیم. اما نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس آب ساکن آمریکا، معتقد است تغییرات اقلیمی این قرارداد را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
به طور کلی مشکلات آبی که میان ایران و افغانستان وجود داشته با تغییر حکومت‌ها هم به طور کامل قابل حل نخواهد بود، چرا که یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر داشت که باعث خواهد شد اگر افغانستان بخواد متحد بمونه به انتقال آبی که در دهه 50 خورشیدی مطابق قراردادی میان دولت‌های وقت بسته شد، سهم آب بسیاری از کشاورزان در مسیر رود هلمند کاهش پیدا می‌کنه. این رو بایستی در نظر داشته باشیم که کاهش میزان برف در سرچشمه‌های رود هلمند یا هیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه و همین مسئله کمک کرد به اینکه خیلی از اون کشاورزا بپیوندن به نیروهای طالبان. حالا اگر طالبان عبرت گرفته باشه از اون مسئله، طبیعتاً نمیخواهد وضعیت اون کشاورزان از چیزی که بوده بدتر بشه، وگرنه خود همون کشاورزان علیه خود طالبان ممکنه قیام بکنن. و از این منظر کمتر کسی به مسئله توجه میکنه که مسئله آب تأثیر بسیار زیادی داشت در سقوط دولت اشرف غنی و این طالبان بودن که از اون بهره برداری کردن. در ایران هم ادعایی که مطرح میشه، خب جمهوری اسلامی میخواهد نشان بده که در منطقه اقتدار داره و اگر نتونه سهم آب خودش رو بگیره طبیعتاً اون اقتدارش زیر سوال میره، و اما در واقعیت رسیدن به اون تفاهم بسیار دشوار هست. در دولت قبلی برخی از مقام‌های ارشد دولتی گفته بودند که در طی سالهایی حتی میزان آبی که از طرف افغانستان به ایران رسیده بود بیشتر از اون حد قرار داد بوده. در نتیجه یک نگاهی وجود داره در میان برخی از کسانی که از پیش در مصدر امور بودند در حوزه آب که همه واقعیت‌ها گفته نشده. به هر شکل بایستی یک تحقیق جامع به طور مستقل انجام بگیره که میزان آبی که رسیده در گذر زمان چقدر بوده و چقدر هم امکان این وجود داره که با توجه به شرایط فعلی اقلیمی میتوان منتظر دریافت آب بود. اما از همه چیز مهمتر این هست که بخش عمده از آبی هم که از طرف افغانستان به ایران میرسه به خاطر اینکه به چاه نیمه ها میره و بخشی از اون به عبارتی تبخیر میشه، نمیتوان همه چیز رو به گردن طرف دیگر گذاشت. نحوه مدیریت منابع آب در شرق ایران بسیار مشکل داره و مقدار بسیار زیادی از اون آب تلف میشه.
دیدگاه دو کارشناس حوزه آب از افغانستان و ایران رو میشنیدید درباره موضوع حقابه آب هیرمند که این روزها محل بحث میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان است.
بازار تلفن‌های سری
هر داشته
کرده عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اجلاس گروه متشکل از 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 از امروز در هیروشیمای ژاپن آغاز شده و در روز نخست این اجلاس کشورهای عضو اعلام کردند که تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعمال خواهند کرد. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
رهبران کشورهای عضو گروه 7 که در ژاپن گرد هم جمع شده اند در روز نخست این نشست تحریم‌های جدیدی را علیه ماشین جنگی روسیه وضع کردند که تجارت پرسود الماس در مسکو و برخی نهادهای روسیه مرتبط با حمله به اوکراین را هدف قرار می‌دهد. تخمین زده می‌شود که تجارت الماس برای روسیه سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار ارزش داشته باشد. از 15 ماه پیش و همزمان با آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، موجی از تحریم‌های فزاینده علیه مسکو آغاز شده است که اقتصاد این کشور را به رکود برده. حالا گروه 7 در تلاشند با قرار دادن تعداد بیشتری از شرکت‌های روسی و شرکای بین‌المللی آنان روزنه‌های فرار از تحریم را ببندند. همزمان در واشنگتن مقامات آمریکایی اعلام کردند که دولت ایالات متحده 70 نهاد دیگر از روسیه و سایر کشورها را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار خواهد داد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته بیش از 300 تحریم جدید علیه افراد، نهادها، کشتی‌ها و هواپیماهای متعلق یا مرتبط به روسیه اعمال خواهد شد. بریتانیا نیز در بیانیه‌ای ممنوعیت خرید الماس از روسیه را اعلام کرد. لندن همچنین گفته که واردات آلومینیوم، مس و نیکل را نیز هدف قرار خواهد داد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند بلژیک در کنار هند و امارات متحده عربی بزرگترین خریداران الماس از روسیه هستند. ایالات متحده نیز بازاری عمده برای این محصول گران قیمت روسی است. در پی تحریم‌های سنگین، اقتصاد روسیه در سال 2022 حدود 2% کوچکتر شد، روندی که در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده. اما با این حال کارشناسان اقتصادی در مورد اینکه تحریم‌ها تا کنون چقدر به تلاش‌های جنگ طلبانه روسیه لطمه زده اختلاف نظر دارند. ناظران می‌گویند مسکو خود را به سرعت با شرایط تطبیق داده و با کنترل‌های سرمایه‌ای تجارت خود را به سمت متحدانی مانند چین هدایت کرده. طبق گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، مسکو تکنیک‌های فرار از تحریم را از کشورهایی مانند ایران، کوبا و کره شمالی آموخته و آنها را به کار می‌گیرد. همزمان رهبران دو کشور برزیل و هند نیز به عنوان مهمان به اجلاس گروه 7 در هیروشیما دعوت شدند. بخشی از تلاش 7 دموکراسی ثروتمند جهان برای نزدیکی به کشورهایی که اغلب تمایل چندانی به درگیر شدن با مسکو و پکن ندارند. اجلاس گروه 7 روز یک شنبه به پایان می‌رسد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد اما همزمان با افزایش تلفات در سیل سنگین و کم سابقه در شمال و شرق ایتالیا در پی طغیان رودخانه‌ها مقامات محلی هشدار دادند که ادامه‌ی بارندگی قربانیان بیشتری را خواهد گرفت. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.